افتخار يا أني الأعلى.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
اقیم الصلاة لذکری اقیم الصلاة لذکری.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
تا ملکوت
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به محضر شما معارفی های عزیز. با دومین برنامه از مجموعه تا ملکوت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه آموزشی قصد داریم کوتاه به موضوع نماز، اهمیت و جایگاه اون بپردازیم. در این سلسله برنامه از سخنان کارشناسان محترم حجج اسلام، وحیدی و بحرینی بهره‌مند خواهیم شد.
آشنایی با جایگاه و اهمیت نماز
در برنامه آموزشی تا ملکوت.
و اما سوالهایی که در برنامه امروز بهشون پاسخ میدیم. عبادت خوب چه عبادتیه و ویژگی های درونی و بیرونی عبادت کننده کدومن؟ لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، عبادت و عبودیت در ادیان الهی جایگاه مهم و اساسی داره و جزو تفکیک ناپذیر هر مذهبی به شمار میره. یعنی همونطور که توحید رکن دین در اعتقادات، عبادت هم رکن دین در وجه سلوکی اونه. اما آیا عبادت هم خوب و بد داره؟ حجت الاسلام وحیدی، کارشناس محترم مرکز تخصصی نماز کشور، و بیان برخی از ویژگی های عبادت خوب.
عبادت خوب چه عبادتیه؟ ما به بعضی از ویژگی های عبادت خوب اشاره میکنیم. اولین اون ویژگی ها که ما رو به اون برکات نماز میرسونه اینه که باید خالصانه باشه. اجازه میدید من برای نماز مثال بزنم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید به پیامبرش که ای پیامبر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ما طلبه ها میگیم اون لام لله لام اختصاصه، یعنی نماز باید فقط برای خدا باشه. اگر میخوای رنگ الهی زندگیت به خودش بگیره باید از نمازت شروع کنی. اگر نمازت رنگ الهی به خودش گرفت، کم کم عبادتت الهی میشه، کم کم کل زندگیت الهی میشه و حتی مرگت هم مرگ الهی میشه. خدا تو سوره کوثر هم به پیامبرش میگه انا اعطیناک الکوثر فصل لرب. ما به تو کوثر دادیم. اگه ما به تو کوثر دادیم، تو هم میخوای نماز بخونی، نمازت فقط باید برای خدا باشه. خدا میگه من نمازی رو میخوام که صفر تا صدش همش الهی باشه. الهی باشه یعنی چی؟ یعنی انتظاری از غیر مردم به هیچ وجه نداشته باشی. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. و اولین شرط از شرایط عبادت که به اون همه آثار ما رو میرسونه اینه که نمازت الهی باشه. دیگه چی؟ دومین شرطش اینه که نماز اگه میخونی، عبادت اگه میکنی، باید این عبادتت آگاهانه باشه. شما ببینید در آیات قرآن سوره نساء 43 خداوند فرماید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی وارد نماز نشید. چرا خدای نباید وارد بشم؟ به خاطر اینکه حتی تعلم و ما تقولون، بدونی چی میخونی. ولی خدایش ماها چقدر وقت گذاشتیم که بچه هامون تفسیر نماز رو یاد بگیرن، بفهمن این عبادتی که خدا هر روز به من گفته از الله اکبر شروع کن، با والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام کن. انصافا چقدر وقت گذاشتیم که بفهمیم چی میخونیم؟ چقدر وقت گذاشتیم که ببینیم چه معارفی توی این عبادت هست که خدا میگه روزی 5 بار باید این عبادتتو بخونی؟ خداوند مذمت میکنه اونهایی رو که توی نماز نمیفهمن چی میخونن، کسالت دارن، حتی با حالت چرتی، با حالت گرسنگی نماز میخونن. خدا میگه نماز اول وقتت هم به تأخیر بنداز، ولی به شرط اینکه بفهمی چی میخونی. با حالت گرسنگی نماز نخون، بذار صبر کن، برو غذاتو بخور. چرا؟ برای اینکه بفهمی چی میخونی. پس دومین شرطش اینه که نماز باید آگاهانه باشه.
دل را به نور عشق، دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز، جان
نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در تا ملکوت شنیدید. دوستان، در حدیثی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هدف بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله رو اینطور بیان می‌کنند: خداوند تبارک و تعالی محمد را مبعوث به حق کرد تا بندگانش را از عبادت بندگان به عبادت خدا و از پیمان بندگان به پیمان خدا و از اطاعت بندگان به اطاعت خدا و از ولایت بندگان به ولایت خدا بیرون بیاورد. در ادامه برنامه بخش دیگه از سخنان استاد وحیدی، کارشناس مرکز تخصصی نماز کشور رو درباره برخی دیگه از ویژگی های عبادت خوب میشنویم.
شرط دیگه که خداوند تبارک و تعالی برای عبادت گذاشته که عبادت باید این ویژگی رو داشته باشه تا منو به اون آثار عبادت برسونه، اینه که تو سوره نساء آیه 142 خدا منافقین رو مذمت میکنه، میفرماید ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. اینجا شو میخوام بگم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، با حالت کسالت نماز میخونه. عجیبه، در سوره توبه هم همینجور اشاره میکنه وقتی میخواد منافقین رو مذمت بکنه، میفرماید لا یعتون الصلاه الا وهم کسالا، اینا با حالت کسالت میرن نماز میخونن. گویا خدا میخواد بگه من نمازی رو دوست دارم که عاشقانه باشه، نمازی رو دوست دارم که با عشق باشه. ببینید پیامبر گرامی اسلام نزدیک اذان میشد، یه چند ساعتی با خدا حرف نزدن. یه دفعه به بلال میگن تا موقع اذان میشه، به بلال میگن بلال برو بالای مأذنه و اذان بگو، ارحنا یا بلال، بلال راحتم کن، من یه چند وقت با خدا حرف نزدم، برو بگو که من منتظرم تو الله اکبر بگی، قد قامت الصلاه بگی و من برم نماز بخونم.
الله اکبر نیت، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
آخرین ویژگی رو که اینجا اشاره بکنیم که خداوند از ویژگی های عبادت گذاشته اینه که عبادت باید خاشعانه باشه. خداوند می فرماید اگه یادتون باشه در رابطه با هدف خلقت گفتیم خدا میگه من خلق نکردم مگر اینکه عبادت بکنی، اگر عبادت بکنی شاید به فلاح برسی. اگه کسی بگه من خدایا شاید و کار ندارم، تو به من بگو قطعا یک کاری بهم بگو که من یقین بکنم به فلاح میرسم. چی کار بکنم؟ خداوند فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قطعا رستگار میشن مؤمنا. مؤمنا کیان؟ نمیگه اونایی که نماز میخونن، نه، نماز خوندن که وظیفه همه است. مؤمنینی قطعا رستگارن که در نمازشون خشوع دارن. خشوع به چه معناست؟ خشوع رو میگن یک تزلل درونی است که در ظاهر خودش رو نشون میده. این داستان هممون شنیدیم که اون شخص داشت با محاسنش سر نماز بازی میکرد. پیامبر گرامی اسلام فرمودن لو خشعت قلبه لخشعت جوارحه، ای اگه دلش بیاد خدا بود، اگه دلش خاشع بود، یقینا ظاهرش هم خاشع میشد. دیگه سر نماز با محاسنش بازی نمیکرد، دگمهاش نمیبست، آستینشو بالا و پایین نمیکرد. اگر این کارو میکنه معلوم میشه خشوع درونی نداره. خب چی کار بکنم که من خشوع پیدا کنم؟ یه نکته زیبا و بحثمون تمام. چی کار بکنیم که خشوع پیدا کنیم؟ در سوره بقره آیه 45 خدا بهش اشاره کرده، میگه واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین. من دو تا پناهگاه برات معرفی کردم، صبر و مخصوصا نماز. برو به نماز پناهنده بشو، ولی بدون این نماز خیلی برای بعضیا سنگینه، مگر برای خاشعین. خاشعین کیان؟ من میخوام خشوع پیدا کنم چیکار باید بکنم؟ میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونهای خشوع دارن که اعتقادشون رو به قیامت پرورش دادن. پس برای بالا بردن خشوع برای خودمون و دیگران باید معاد باوری رو بیش از پیش زنده کرد.
آشنایی با جایگاه نماز،
آشنایی با جایگاه اسلام. نماز در اسلام،
آثار،
اسرار،
شیوه های دعوت
و مهارت های قرائت
در برنامه آموزشی تا ملکوت.
الله اکبر سبحان الله.
دوستان، همچنان با برنامه تا ملکوت در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. در ادامه برنامه گزارش همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان رو از وضعیت برپایی نماز در ادارات کشور میشنویم.
آقا سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب و صمیمی برنامه تا ملکوت. لحظات بسیار زیبا و دلانگیز نماز هست و میخوام ببینم که شما که دارید آماده میشید برای این نماز، اگه بخواید یه تعریفی از نماز داشته باشید نماز چی؟
بله بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. در خصوص نماز اینو میتونیم بگیم فقط نماز علاوه بر اینکه شعارهای زیادی از فرمودن و ائمه و معصومین، نماز یعنی تشکر از خدا. یعنی واقعا به معنای کلمه نگاه کنین، تشکر یعنی شما اگر یه کار کوچیکی که واسه شما تو این جامعه کسی انجام بده ببینید چقدر تشکر میکنید. ما باید در مقابل این نعمت‌های الهی، یعنی حرف زدنمون که الان میتونیم اینجا زنده حیا حاضر باشیم صحبت کنیم، این یه نعمت خیلی بزرگه. ما نمیتونیم این نعمت‌های خداوند که اینقدر بیکران زیاده با یه دونه نماز جبران کنیم، ولی باز خداوند با همین نماز قابل قبوله که ما بتونیم این اگر درست به جا به وقتش انجام بدیم تونستیم که از جزئی ترین نعمت الهی رو به جا بیاریم.
خدا خیرتون بده. تو محیط اداری دارید کار میکنید، معمولا اداراتی که حالا الان شما مراجعه دارید و خودتون هم هستید محیط مناسبی برای برگزاری نماز داره؟
بله اکثرا الحمدلله من با تجربه شغلم که حالا نیاز نیست بگم کجا هستم یا نه، این شهرهای ایرانی که گشتم شرایط مهیاست که بتونی راحت هم نماز رو برقرار کنی هم تجدید وضو کنی، مشکل نداشته باشی در این باب.
تا حالا شده به نماز بگی که کار دارم بذاریم برای بعد؟
خودم نباید دروغ بگید، بعض موقع شده بله، ولی باید نباید این کارو بکنیم، ولی متاسفانه ما این کارو میکنیم. نه من، بعضی از مردم هم این کارو میکنن.
آقا خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی
به عنوان مراجعه کننده به اداره ای که حالا الان اومدید و کارتون هم داره انجام میشه برای نماز، وضعیت ادارات به نظر شما چگونه هستش که مردم بتونن به راحتی نمازشون رو بخونن؟
به نظر من که باید فرهنگ سازی بشه که مردم به راحتی بتونن به نماز برسن. من جاهای مختلف دیدم توی کشورهای مختلفی که حضور داشتم نماز خیلی راحت برگزار میشه، خیلی سریع و خیلی کشش نمیدن که حالا مردم خیلی بازاری و مثلا اقشار مختلف هستن، خیلی سریع نمازشون رو میخونن و احساس نمیکنن این مثلا مسیر کارشون عوض کرده یا برماشون به هم میزنه، خیلی سبکه. و این به نظر من اگر اینجوری بشه هم خود کارمندان بتونن خیلی سریع شرکت میکنن هم مردم. حالا ولی از جاهای مختلفی که من حضور پیدا کردم توی شهر قم خوبه، استقبالش نسبتا خوبه.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق بشید. در این لحظات نورانی هم به ما دعا بفرمایید. خدا نگهدارتون.
آموزش رادیویی آداب و اسرار نماز تا ملکوت.
گزارش همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان رو شنیدیم. همچنان با برنامه تا ملکوت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. عبودیت خداوند متعال حرکتی صعودی و دارای منازل و مراتبیه. به عبارت دیگه، عبودیت لایه‌های بسیار زیادی داره که از مراتب ضعیف آغاز و تا عبودیت مطلق ادامه پیدا میکنه. استاد وحیدی و بیان ویژگی‌های درونی عبادت کنندگان.
بحث بعدی رو که انشالله با هم پیش خواهیم رفت، نقش عبادت در زندگی انسانه. ویژگی‌های درونی انسان عابد چیه؟ یعنی اگر کسی عابد شد، از چه ویژگی‌هایی میشه اونو تشخیص داد؟ یه ویژگیش اینه: کسی که بندگی خدا میکنه دنبال گناه نمیره. ببینید در سوره عنکبوت آیه 45 خداوند فرماید اقم الصلاة، نماز بخون. خدایا چرا نماز بخونم؟ انها در آیات قرآن معمولا علته. مثلا میگه لا تشرک بالله، چرا؟ چون که ان الشرک لظلم عظیم. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشو، چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جميعا. اینجا هم ببینید میگه اقم الصلاه، نماز بخون. خدایا چرا نماز بخونم؟ میگه چون که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نهی میکنه انسان رو از فحشاء و منکر. یعنی نماز به نمازگزار میگه فلانی که داری نماز میخونی، میدونی مکانت نباید قصبی باشه؟ نمازگزار میدونی لباست نباید قصبی باشه؟ هی داره انسان رو از گناهان دور میکنه، هی میگه تو نباید اشتباه بکنی، تو که نماز میخونی تو باید پاک و پاکیزه باشی، تو باید وضو بگیری، تو باید غسل بکنی، تو باید تیمم بکنی، تو باید نظافت داشته باشی. این یکی از ویژگی های درونی عبادت کننده واقعیه که در واقع عبادت کننده واقعی و نمازگزار واقعی گناه نمی کنه. یکی دیگه از ویژگی های نماز و نمازگزار واقعی و عبادت کننده واقعی اینه که اطمینانش فقط و فقط به خداست. ببینید در سوره طه آیه 14 خداوند به حضرت موسی میگه اقم الصلاة لذکری، نماز بخون برای یاد من. ممکنه کسی سوال بکنه خدایا من اگر به یاد تو باشم چه میشود؟ اگر من اومدم بنده تو شدم، به یاد تو بودم، تو رو فراموش نکردم چی میشه؟ خداوند میفرماید میدونی چی میشه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نماز بخون تا به یاد من باشی. اگه به یاد من بودی آرامش پیدا میکنی. مگه نخوندیم کسی که تقوا داشته باشه اصلا خدا چک سفید امضا براش کشیده که تو یقین بدون تو رزق و روزیت نمیمونی، من روزی تو رو تضمین شده تحویلت خواهم داد. پس یکی دیگه از ویژگی های انسان مؤمن و عبادت کننده واقعی اینه چون اعتقادش به الله هیچ نگرانی و استرابی نداره حتی از مرگ.
آشنایی با جایگاه نماز در اسلام،
آثار،
اسرار،
شیوه های دعوت
و مهارت های قرائت
در برنامه آموزشی تا ملکوت.
تا ملکوت.
از سخنان استاد وحیدی بهره‌مند شدیم. شنوندگان برنامه تا ملکوت، روحیه عبودیت و احساس بندگی تقوا و دیگر ارزش‌ها رو در پی داره چون لازمه بندگی عمل کردن به خواست مولا و تقرب پیدا کردن به اوست. استاد وحیدی و بیان ویژگی‌های درونی عبادت کنندگان.
خب گفتیم که عبادت خودش رو در چند جا نشون میده. در ویژگی های درونی شخص خودش رو نشون میده که شخصی که بنده خداست از گناه دوره، اطمینانش به خداست. در یه جای دیگه هم خودش رو نشون میده. کجا؟ در رفتارهای بیرونی. یعنی این که چی؟ یعنی این که انسان خوب و بنده خوب خدا فقط و فقط به ویژگی های درونی خودش نمی پردازه. اون رو در واقع شما توی جاهای دیگه ای هم میتونی بنده خوب خدا رو پیدا کنی. مثلا کجا؟ مثلا اینکه در عبادت و کارش هم شخص مؤمن و متدین و بنده خوب خدا و عبادت کننده واقعی بهترین کار رو انجام میده. یعنی شما اگر میخوای کارمند خوب رو ببینی چه کارمندیه، کدوم یکی عبادتش از همه قوی تره، اون کسی که وجدان کاری بیشتری داره اون عبادت کننده واقعی هستش. شما ببینید اصلا در روایات ما مذمت شده کسی که کار خودش رو رو دوش باقیه میندازه. میگن توی یک جمعی امام صادق علیه السلام، عرض بعد خدمتون، شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام و عرضه داشت که یکی از اصحاب شما هست که بسیار تنگ دست شده، فقیر شده و زمینگیر شده. امام صادق علیه السلام گفتن خب اگه زمینگیر شده چی کار میکنه؟ گفتن یا ابن رسول الله، این تو خونه نشسته یک سره داره نماز میخونه و عبادت میکنه. حضرت فرمودن که پس مخارج زندگیش چی؟ گفتن که هیچی، یکی از دوستاش هست زحمتشو میکشه و مخارج این رو میده. امام صادق علیه السلام در واقع به مقداری عصبانی شدن، گفتن به خدا قسم این دوستش و این رفیقش به درجاتی از اون شخصی که داره عبادت میکنه عابدتره، این داره تلاش میکنه. مگه ما در روایات تو نداشتیم الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله؟ و همین جور جلوه های دیگه ای هم داره. شما عابد واقعی رو میخواد ببینید، هر کسی که همکاری داره توی کارهاش با دیگران، همکاری بیشتری داره، این هم عابدتره. خدایا تو رو به لطف و کرمت قسم توفیق بهرمند شدن از همه معارف قرآن رو، مخصوصا بهرمند شدن از معارف زیبای نماز رو به همه ما عنایت بفرمام.
گل نغمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. گل نغمه اش در زمین است نماز، آهنگ عروج سبز دین است نماز. در وسعت بیکران عرفانی عشق، مهراج کمال مؤمنین است نماز.
شنوندگان برنامه تا ملکوت، بخش پایانی سخنان حجت الاسلام وحیدی، کارشناس محترم مرکز تخصصی نماز کشور رو شنیدیم. در ادامه برنامه حجت الاسلام بحرینی از محققان و کارشناسان حوزه نماز ما رو با یکی دیگه از مهارت‌های قرائت نماز بیشتر آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. اهمیت صحیح خواندن نماز اونقدر مهمه که مراجع بزرگوار تقلید اشاره کردن که انسان باید نماز رو یاد بگیره که غلط نخونه. بله، کسی که به هیچ وجه نمیتونه یاد بگیره معذوره، هر طور که میتونه باید بخونه، ولی کسی که توان داره یاد بگیره باید دقت بکنه و کلمات و حروف عربی رو صحیح ادا بکنه. در این جلسه حرف ها رو با همدیگه بررسی میکنیم. حرف ها در زبان فارسی مانند هی دوچشم تلفظ میشه. این حرف ها در زبان عربی به صورت فارسی نباید ادا بشه، بلکه باید با گرفتگی خاصی در حلق ایجاد بشه. مانند کسی که بخواهد مثلا پوسته تخمه‌ای که در حلقش گیر کرده رو با فشار هوا خارج بکنه، چه صدایی تولید میشه؟ همون حرف ها هست. حرف ها در اذکار نماز، در اذان اقامه مثلا داریم محمدن، محمدن، حی، فلاح، یا در سوره هم داریم الحمدو، الحمدو به صورت ه، ه دو چشم غلطه. چرا؟ چون معنای کلمه عوض میشه. الحمدو یعنی حمد و ستایش، الحمدو با های دو چشم یعنی هلاکت و خاموشی. الرحمن الرحیم، الرحمن غلطه، رحیم غلطه، رحمان با های دو چشم به معنای مرهم گذار میشه. لذا لازم هست که حرف ها صحیح ادا بشه. یا کلمات دیگه مثل احد، سبحان، بحمده. انشاءالله که بتونیم با تمرین و تکرار و دقت ادای حروف و مخارج حروف در نماز انشالله نماز مقبولی به درگاه خداوند متعال داشته باشیم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
شنوندگان برنامه تا ملکوت، اگه برنامه امروز تا ملکوت رو شنیده باشید به این نکات پی بردید. نخست این که عبادت خوب عبادتیه که خالصانه، آگاهانه، عاشقانه و خاضعانه باشه. دوم این که ترک گناه، اعتماد به خدا و وجدان کاری از ویژگی‌های درونی و بیرونی عبادت کنندگان به شمار میرن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه آموزشی تا ملکوت رسیدیم. با امید به اینکه از این برنامه بهره برده باشید، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله، یا الله یا الله. به عالم درد هر درمانده ای را،
نماز اهل ایمان چاره ساز است.
نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله الله، یا الله یا الله.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است.
شورای نگهبان.
شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین نهادهای حکومتی به شمار می آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه است. این شورا وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند و علاوه بر آن مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می آید.
فلسفه وجودی شورای نگهبان حفظ اسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی است که در بخشی از اصل 91 قانون اساسی این چنین آمده است.
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود.
ساختار شورای نگهبان.
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه است. این نهاد مجموعاً 12 عضو دارد که برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شوند. آیت الله مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در این باره توضیح می دهد.
6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2 6 نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
وظایف فقهای شورای نگهبان:
1. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی. 2. تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور. و 3. عضویت در شورای موقت رهبری.
وظایف و اختیارات مجمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان چیست؟
1. پاسداری از قانون اساسی. 2.